استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. آغاز کاهش نیروهای آلمانی در ولایت کندز. این اقدام تأثیر بالای وضعیت امنیتی این ولایت خواهد داشت؟ پاسخ این سوال را به شما داریم. امروز مصادف است با روز جهانی مبارزه علیه خشونت علیه زنان. از وضعیت زنان در افغانستان هم خواهید شنید. و نیروهای آذربایجان در چارچوب معامله با ارمنستان امروز وارد دومین منطقه در ناگورنو قره‌باغ شده و کنترل آن را به دست گرفتند. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
امروز 25 نوامبر با روز بین‌المللی مبارزه با خشونت در برابر زنان مصادف است. تعداد تلفات و زخمی های دو انفجار روز گذشته در بامیان به 18 تن افزایش یافته. قصر سفید اجازه داد که جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا راپورهای استخباراتی روزانه را به دست آورد. امروز 25 نوامبر با روز بین‌المللی مبارزه با خشونت در برابر زنان مصادف است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما تأکید کرده است که تلاش‌ها برای از بین بردن خشونت علیه دختران و زنان در افغانستان بیشتر شود. یوناما در یک اعلامیه گفته که در سال جاری روز مبارزه علیه خشونت در برابر زنان تحت این شعار تجلیل می‌شود که مبارزه در برابر خشونت مربوط به جنسیت بیشتر شود و در مقابل آن از تحمل کار گرفته نخواهد شد. وزارت امور زنان افغانستان می‌گوید در سال جاری درجه خشونت علیه زنان در مقایسه با سال گذشته در افغانستان 30% افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه میشنوید. تعداد تلفات و زخمی های دو انفجار روز گذشته در بامیان افزایش یافته. خبرنگار رادیو آزادی که امروز از شفاخانه در بامیان دیدن کرده، از قول مقامات آن شفاخانه میگوید که در این انفجارات 18 تن کشته و 67 تن دیگر زخمی شدند. علاوه بر آن، به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، 3 تن از مجروحین در حالت کما به سر میبرند و وضعیت سلامتی 9 تن دیگر نیز وخیم خوانده شده است. بامیان یکی از ولایات امن افغانستان به شمار میرود و انفجارات روز گذشته در این ولایت بی سابقه بوده. رضا یوسفی سخنگوی پلیس بامیان گفته است که در ارتباط رویداد دیروز 2 تن دستگیر شدند. انفجار یک موتربم در مربوطات حوزه 11 امنیتی شهر کندهار 6 پلیس را زخمی ساخت. جمال ناصر بارگزی سخنگوی قماندانی امنیتی کندهار وقوع این حمله را تایید کرده، اما در مورد تلفات ناشی از آن توضیح نداده. با گفته طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در اثر این حمله که حوالی ساعت 10:30 صبح امروز رخ داد، 6 پلیس نیز زخمی شدند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. قصر سفید اجازه داده که جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا راپورهای استخباراتی روزانه را که برای رئیس جمهور امریکا تهیه می شود به دست آورد. این راپورها که گزارش های روزانه رئیس جمهور نامیده می شود در مورد تهدیدات داخلی و سرتاسر جهان معلومات می دهد. اجازه این که جو بایدن این گزارش ها را به دست آورد دیروز 24 نوامبر توسط قصر سفید صادر شد. تا 23 نوامبر که رئیس خدمات عمومی اداره ترامپ اعلان کرد که مرحله انتقال آغاز شده، رئیس جمهور منتخب جو بایدن نمی توانست گزارش های استخباراتی قصر سفید را به دست آورد و اعضای تیم وی هم نمی توانستند با همتایانشان در اداره ترامپ تماس بگیرند. جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر در امریکا برنده اعلام شد. قوای آذربایجان به اساس موافقتنامه ناگورنو-قره‌باخ کنترل یک منطقه دیگر را نیز به دست گرفتند. به اساس این توافق ارمنستان باید 3 منطقه را ترک می‌کرد. وزارت دفاع آذربایجان امروز خبر داد که نظامیان آن به اساس موافقتنامه‌ای که به میانجیگری روسیه بین ارمنستان و آذربایجان امضا شد به منطقه چلبچر داخل شدند. منطقه کروچر که آذربایجان آن را چلبچر می‌نامد باید 15 نوامبر به آذربایجان تسلیم می شد، اما به دلایل بشری انتقال آن به تأخیر انداخته شد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. مقامات امنیتی روسیه می گویند یک سلول گروه افراطی دولت اسلامی معروف به داعش را خنسا کردند. اداره سرویس امنیت فدرال روسیه یا FSB امروز در یک اعلامیه گفت این گروه قصد داشت که اقدامات خرابکارانه و تروریستی را در منطقه ای از مسکو انجام دهد. به گفته این اداره در جریان تحقیقات و تلاشی یک عضو این سلول که شهروند یک کشور آسیایی میانه معرفی شده در منطقه ولادیمیر در شرق مسکو دستگیر شده و بم خود ساخت نیز به دست آمده است. به اساس اعلامیه یکی از اهداف دیگر این سلول جلب و جذب اعضای جدید در صفوف دولت اسلامی و حمایت مالی از تروریسم بوده است. ستر محکمه روسیه گروه داعش را در ماه دسامبر سال 2014 میلادی یک گروه تروریستی خواند و فعالیتش را ممنوع اعلام کرد.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. آغاز کاهش نیروهای آلمانی در ولایت کندز. این اقدام تأثیر بالای وضعیت امنیتی این ولایت خواهد داشت؟
تا به امروز هم تمام عملیات خود که اجرا کردیم و اجرا میکنیم مستقلانه بوده و با کمک و همکاری مردم شریف کندز اجرا کردیم.
امروز مصادف است با روز جهانی که مبارزه با خشونت علیه زنان. از وضعیت زنان در افغانستان هم خواهید شنید. نیروهای آذربایجان در چارچوب معامله با ارمنستان امروز وارد دومین منطقه در ناگورنو-قره‌باخ شده و کنترل آن را به دست گرفتند. برنامه هفتوار کاروان زهر را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. آلمان کاهش حضور نظامی خود از ولایت کندز آغاز کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات نظامی آلمان نوشته که کاهش نیروهای آلمانی در کندز کدام رابطه‌ای با کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان نداره. در این حال حق نواز حقیار قمندان پلیس کندز بر رادیو آزادی گفته که کاهش نیروها تأثیر زیاد بر وضعیت امنیتی این ولایت نخواهد داشت. معناز نوری در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر دارم. سلام به شما، بفرمایید جزئیاتی خبر بدین.
سلام به شما. رویترز در گزارش تازه نوشته که آلمان کاهش حضور نیروهایش را در کندز آغاز کرده است، مکانی که در وضعیت امنیتی نشندان خوبی به سر می‌برد و پیش از این دو بار به دست گروه طالبان سقوط کرده. در گزارش نشر شده از سوی رویترز به نقل از سخنگوی فرماندهی عملیات‌های مشترک آلمان آمده که این اقدام آلمان ربطی به گفته‌های اخیر آقای ترامپ مبنی بر کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان ندارد و این اقدام پیش از این در اواخر تابستان از سوی مأموریت حمایت قاطع در کابل برنامه‌ریزی شده بود. سخنگوی نیروهای آلمان گفته که این کشور روند بیرون کردن حدود 100 نیروش را از افغانستان از پایگاه در کندز آغاز کرده است. در گزارش به گونه روشن گفته نشده که این 100 نیروی آلمانی به کجا فرستاده خواهد شد، به پایگاه‌های نیروهای آلمانی در مزار شریف و یا هم بیرون از افغانستان به کشورشان. در همین حال حق نواز حقیار فرمانده پلیس ولایت کندز میگوید هرچند آلمان نیروهای افغان را حمایت کرده، اما مسئولیت تامین امنیت این ولایت بر عهده نیروهای امنیتی افغان بوده است.
ارگان‌های ملی و دفاعی شما هم از اردوی ملی و پلیس ملی و امنیت ملی دوش و دوش یا هم دیگر از وطن خود، از خاک خود دفاع کرده و دفاع میکنه. تا به امروز هم تمام عملیات خود که اجرا کردیم و اجرا میکنیم مستقلانه بوده و با کمک و همکاری مردم شریف قندوز اجرا کردیم.
ولایت قندوز اهمیت ویژه به نیروهای آلمانی دارد، زیرا بر اساس آمار رسمی پس از جنگ جهانی دوم نیروهای این کشور بیشترین تلفات را در قندوز داشته است. پیش از این انگرید کرام کارنبایر وزیر دفاع آلمان به روز سه‌شنبه گفته این کشور می‌خواهد در روزهای نزدیک جزئیات بیشتری درباره بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان بداند تا روشن شود که ایالات متحده آمریکا چه شمار نیروهایش را از کدام بخش‌های افغانستان می‌خواهد بیرون کند و این کاهش چه تأثیر بر ماموریت نیروهای آلمانی خواهد داشت. با این همه یانس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در سخنرانی ناوقت دیروزش در نشست ژنو گفت که آنان به عنوان بخشی از روند صلح حضور نیروهای ناتو را در افغانستان به میزان قابل توجه تنظیم کردند، اما آنان به آموزش، مشورت دهی و حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهند داد. به گفته آقای استولتنبرگ آنان تعهد کردند که نیروهای افغان را تا سال 2024 حمایت مالی کنند.
تشکر از شجاعت و عزم مردان و زنان افغانستان، شجاعت نیروهای ما و سخاوت بسیاری از کشورها و سازمانها. افغانستان راه درازی را آمده است و افغانان نمی خواهند به گذشته برگردند. ما در یک مرحله حیاتی قرار داریم و نباید دستاوردهای من را از دست دهیم. ما نباید اجازه دهیم که افغانستان بار دیگر به لانه رأسافغانان بین المللی مبدل شود.
آلمان پس از ایالات متحده آمریکا دومین کشور است که بیشترین نیروهای نظامی را در افغانستان فرستاده است. بر بنیاد این گزارش، این کشور همین اکنون 1200 نیروی نظامی در افغانستان دارد. این کشور در حالی از بیرون کردن نیروهایش در قندوز خبر می‌دهد که پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده آمریکا گفته بود که تا ماه جنوری سال 2021 شمار سربازان نیروهای آمریکایی را در افغانستان به 2500 تن کاهش خواهد داد. تشکر.
با تشکر از شما خانم نوری. شنونده عزیز، شنیدین که آلمان کاهش حضور نظامی خود از ولایت قندوز آغاز کرده. با قندوز میریم و از خبرنگار رادیو آزادی در محل میشنویم که حالات در منطقه چگونه است. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی را در خط تلفن با خود داریم. آقای آریان سلام و روز شما بخیر، صدای من دارین؟
بله،
آقای آریان، در محل در ولایت قندوز چی گفته میشم؟ مردم محل به چی نظر هستند که ترک قندوز توسط نیروهای آلمانی چی تأثیر روی وضعیت خود داشت؟ چون اخیراً شاید وضعیت بعد ولسوالی گدشت در چی بودیم؟ در کل در مورد نظر مردم، موقف مردم بگوین.
تشکر. سلام به شما بانو منگل و همچنین به شنونده های رادیو آزادی. در کل مردم از امنیتی قندوز خیلی نگران هستند و ایجه که نیروهای جرمنی هم حضور داشتن، اونا در حد بودن که به نیروهای امنیتی افغان مشوره می دادن در خصوص تامین امنیت و پلان های نظامی. نیروهای جرمنی فعلا در قندوز که مستقر بودند، در جبهه، در خط مقدم جبهه و یا در جنگ رویارویی با طالبان حضور نداشتن، تنها در حد یک مشوره را به نیروهای امنیتی ارائه میکردن. در کل مردم قبلا که نیروهای جرمنی حضور داشتن، قطعه تیارتی از یا پروژه مختلف بازسازی انکشافی را دیجا تدبیر کردن. مردم از کارکرد از یا خیلی راضی هستن، در بخش معارف، در بخش زراعت، در بخش سرکسازی و پول و پلچک خیلی کارهای چونگیری کردن. مردم از کارهای از یا خیلی راضی هستن، اما این موضوع را با مسئولان محلی قندوز شریک ساختیم که بیرون شدن نیروهای جرمنی چی تاثیرات منفی را بالای وضعیت امنیتی قندوز خواهد داشت. سخنگوی والی قندوز گفت که بیرون شدن نیروهای جرمنی از ولایت قندوز هیچ تاثیراتی را بالای وضعیت امنیتی قندوز نخواهد داشت. فعلا نیروهای امنیتی افغان با امکانات پیشرفته و تجهیزات پیشرفته مجهز هستند و توانایی از ایرا دارند که در مقابل نیروهای رأسافغان با دلرانه بجنگن و از خاک و از تمامیت ارضی افغانستان بخصوص ولایت کندوز دفاع کنند.
با تشکر از شما آقای آریان. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندوز بود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، امروز روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زن است. مسئولین امور زنان در ولایت بامیان گفتند که امسال به دلیل شیوع بیماری کووید 19 و بالا رفتن میزان فقر در این ولایت، ثبت موارد خشونت علیه زنان در این اداره افزایش یافته. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا همکارم فرشته ندا با چند خبر اقتصادی با شماست.
کنفرانس 2020 ژنو با کمک مالی حدود 12 میلیارد دلاری با افغانستان به پایان رسید. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه امروز به رادیو آزادی گفت همکاران توسعه اقتصادی افغانستان با کمک های مالی خود تا سال 2024 تعهد کردند. با گفته آقای مسجدی، حامیان مالی حکومت افغانستان برای سال اول کمک حدود 3.3 میلیارد دلار را تعهد کردند که انتظار می رود تعهدات سالانه در 4 سال آینده به همین سطح بماند. وی همچنین گفت همه کمک های توسعه مشمول پروسه بررسی مشترک سالانه از سوی دولت و همکاران بین‌المللی خواهد بود و تمویل کنندگان همچنان با استفاده از حق خود برای تصمیم گیری در مورد سطح و چگونگی حمایت مالی سالانه ایشان ادامه خواهند داد. کنفرانس ژنو به هدف جلب کمک‌های جامعه جهانی و افغانستان در 23 و 24 نوامبر با حضور نمایندگان 66 کشور و 32 سازمان بین‌المللی به طور مجازی برگزار شد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید حاصلات هنگ در بدخشان به 35 تن رسیده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت هنگ در این ولایت بیشتر به شکل وحشی و طبیعی می‌روید، اما به گفته وی وزارت زراعت هم در کشت و توسعه آن نقشه اساسی دارد. با گفته آقای رستمی، در سال گذشته در ولسوالی های درایم و تشکان بدخشان نزدیک 259 هکتار زمین هنگ کشت شده بود. هنگ یک نوع نبات طبی است که در اکثر ولسوالی ها و کوههای بدخشان به طور طبیعی می روید. وزارت زراعت می گوید تا کنون بررسی دقیقی از مناطقی که در ولایت بدخشان هنگ کشت شده است صورت نگرفته است. با گفته سخنگوی این وزارت، در سال جاری در ولایت تخار نیز حاصلات هنگ به 125 تن رسیده است و این هم نرخ اسعار در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 90 پول، یک یورو 90 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 101 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
نیروهای آذربایجان در چارچوب یک معامله با ارمنستان امروز وارد دومین منطقه در ناگورنو قره‌باغ شده و کنترلش را به دست گرفتند. پس از ختم جنگ 6 هفته‌ای در ناگورنو قره‌باغ، دو طرف توافق کردند که نیروهای ارمنستان از 3 منطقه در البته ناگورنو قره‌باغ خارج شده و کنترلش را به نیروهای آذربایجان می‌سپارند. تازه ترین تحولات در این منطقه را از همکارم فرشته نگامش نبین.
وزارت دفاع آذربایجان امروز گفت بر اساس توافقنامه‌ای که بین این کشور و ارمنستان با میانجیگری روسیه امضا شد، نیروهای این کشور امروز وارد منطقه جلبجر در ناگورنو قره‌باغ شدند. این توافقنامه در ماه جاری امضا شد که بر اساس آن جنگ 6 هفته‌ای در منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ خاتمه یافت. بر اساس این توافق، ارمنستان توافق کرد که نیروهایش را از مناطق آکدام، جلبجر یا کروچر و لاچین بیرون کند. منطقه کروچر در ناگورنو قره‌باغ که آذربایجان به آن جلبجر میگوید قرار بود در 15 نوامبر تحت کنترل نیروهای آذربایجان قرار می گرفت، اما بنابر برخی دلایل بشردوستانه این اقدام با تأخیر مواجه شد. منطقه آکدام در 20 نوامبر به نیروهای آذربایجان واگذار شد و منطقه لاچین قرار است تا اول دسامبر با آنها تحویل داده شود. کرملین در 24 نوامبر گفت اجرای توافقنامه بین آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه طی تماس‌های تلفنی جداگانه مقام‌های این سه کشور به بحث گرفته شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس‌های جداگانه با الهام علیف، امتای آذربایجانیش و نیکول پاشانیان، صدر اعظم ارمنستان صحبت کرد. کرملین در خبرنامه‌ای گفته این سه مقام در مورد رساندن کمک‌های بشردوستانه به باشنده‌های ناگورنو-قره‌باغ و رفع مشکلات ترانسپورتی و اقتصادی صحبت کردند. پیش از این حدود 2000 نیروی حافظ صلح روسیه در منطقه ناگورنو-قره‌باغ مستقر شدند که کرملین هدفش را نظارت بر آتش بس گفت. کرملین همچنان گفت که پوتین در 24 نوامبر با رجب طیب اردوغان امتای ترکیهش در مورد وضعیت در ناگورنو-قره‌باغ صحبت کرده. بر اساس اعلامیه کرملین، دو طرف در مورد رساندن کمک‌های بشردوستانه به باشنده‌های این منطقه، بازگشت بیجا شده ها، بازسازی زیربناها و حفاظت از اماکن مذهبی و فرهنگی تاکید کردند. منطقه ناگورنو-قره‌باغ در سطح بین المللی به عنوان بخش از آذربایجان به رسمیت شناخته شده، اما ارمنی تبارها که بخش اعظم جمعیت این منطقه را تشکیل میدند، حاکمیت آذربایجان را در آنجا نپذیرفتند. روسیه روابط گسترده با ارمنستان و آذربایجان دارد، اما مسکو تضمین‌های امنیتی را برای ارمنستان فراهم می‌کند، در حالی که ترکیه متحد سرسخت آذربایجان است و خصومت‌های دراز مدت با ارمنستان دارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
امروز 25 نوامبر مصادف است با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان. مسئولین امور زنان در ولایت بامیان گفتند که امسال به سبب شیوع ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 و بلند رفتن میزان فقر در ولایت، ثبت موارد خشونت علیه زنان در اداره هم بیشتر شده و افزایش یافته. گلامیز شریفی خبرنگار رادیو آزادی در بامیان سراغ یکی از قربانیان خشونت های خانوادگی در ولایت رفته و گزارش فرستاده، با هم مشنویم.
خشونت‌های خانوادگی علیه زنان یکی از معضلات بزرگ در جامعه افغانستان است که بارها از زنان قربانی گرفته. صفیه 52 ساله یکی از هزاران قربانی خشونت خانوادگی است. میگوید بارها طعم تلخ خشونت‌های چون لاتکوب و ترک نفقه را از سوی شوهرش چشیده. جای زخم‌ها در سر و صورت صفیه یادآور گذشته تلخ و دردناک وی است که از سالها پیش به این طرف زندگیش در گروی تحمل این همه مشقت و سختی ها بوده. اکنون هم او ناگزیر است که برای دریافت لقمه نان به دو فرزند و شوهرش روزانه در مقابل دستمزد 50 افغانی کار کند. صفیه در مورد زندگی پر از درد و رنجش بیشتر میگوید.
همین شوهر نه از ما خیلی ظلم میکرد. خیلی ده ما نه دندویش، نه رویش، نه مویش. این ملم مایر ده خدایش دیم از خاطر خدا و بس که چای خو. این دستای مرزاد، دستای منچی منچی، کمر منچی منچی، بیکاس بودم کسی بس خواست نمکد. این نلی ما هم یک بیکاس هستیم، من خود مجدل میکنم، من مگر درست خطیر میکنم، گای خوب، گای بد. اونا اخلاق خوب نداره، این نلی موضوع خوب نداره، خانه من میچ خدای نیه، خود مگر قدم پیری و دیفیخ مورم، این در نیم کلا نیم دم کاده دیگه وان. خود مگر دست پیر بیه کار میکنم، این مل سخت نداره، هیچ چیز نیه در خانه، خوش خواه و خانه کار نمکن.
در همین حال زکریزایی رئیس امور زنان بامیان از افزایش خشونت‌های خانوادگی در این ولایت خبر می‌دهد. به گفته وی زنان در ولایت بامیان قربانی خشونت‌های گوناگون می‌شوند و در مواردی دست به خودکشی می‌زنند. خانم رضایی می‌گوید امسال بر علاوه خشونت‌های فیزیکی و روانی علیه زنان، 7 مورد قتل به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته 2 برابر افزایش را نشان می‌دهد.
متاسفانه امسال ما شاهد افزایش خشونت ها در سطح ولایت بامیان بودیم که بنابر آماری که بر ریاست امور زنان ثبت شده 228 مورد تا امروز ثبت شده که در طول سال گذشته در 162 مورد بوده.
رئیس امور زنان بامیان، ناداری، بیکاری، اعتیاد روز افزون جوانان، رسم و انعنات ناپسند، ازدواج اجباری و زیر سن و عدم رسیدگی به قربانیان در اثر محدودیت های اعمال شده در زمان شیوع ویروس کرونا را ریشه های اصلی افزایش خشونت ها در این ولایت می داند. اگرچه در سه ولسوالی بامیان ازدواج اجباری و زیر سن ممنوع اعلام شده، اما به گفته مسئولان این برنامه ها نیاز به زمان بیشتر دارد تا در جامعه نهادی نشود. از سوی دیگر زکریزایی عامل افزایش ثبت موارد خشونت علیه زنان را بالا رفتن آگاهی زنان نسبت به حقوقشان می داند. به گفته وی اکنون با بالا رفتن آگاهی زنان جرایم پنهان نمی ماند، بلکه به ادارات مسئول گزارش می شود تا پیگیری و بررسی شود.
و در مقابل اگر ما بیاییم خوشبینانه ببینیم، شاید تأثیر پروگرام‌های آگاهی آمد از سطح ولایت هم باشه. امسال چون شاید بسیار تطبیق پروگرام‌های آگاهی عامه هم در سطح ولایت بودیم، من فکر میکنم در مقابله ای که ما موجودیت خشونت ها را یعنی تایید میکنیم، از بلند رفتن آگاهی عامه مردم هم خوشبین هستیم.
همچنان مسئولان امور زنان بامیان برای محو خشونت علیه زنان بر محاکمه و مجازات عاملان چنین خشونت ها تاکید دارد تا معضلات ریشه‌داری فرهنگی و اجتماعی از سر راه زنان مثل صفیه برداشته شود. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
بر اساس تعریف ملل متحد، خشونت علیه زنان هر گونه رفتار است که میتونه منتج به آسیب بدنی، جنسی یا روانی که زنان شود. امروز 25 نوامبر روز جهانی که مبارزه با خشونت علیه زنان است. این روز برای یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان تعیین شده.
شانزده روز کمپاین برای مبارزه با خشونت های از این نوع.
لطکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، تعوین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال میکند. موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
بله شنونده عزیز، در جریان کمپاین با رادیوی آزادی باشین و هر روز رادیوی آزادی را از هفت صبح تا هفت شام با خبرهایی که معتبر دقیق بشنوین. من از خونه منگل هستم. یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی هستین. تا لحظات بعد مرور خاط داشتیم با مهمترین خبرهایی که روز، ولی قبل از او شماره از پیامهایی که شنونده ها را مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
من شخص پلیس محلی از ولایت براسم ولسوالی تگاب کشم هستم. ما 18 نفر پلیس از ولسوالی تگاب کشم. تمام من ماش من قطع از پنج ماشیده برای ما ماش کدام چیزی اولا همه که پجل آشه خشک نمیدانم تدامونو به کجا برسانیم. از کماندان امنیه و از کماندان پلیس محلی و از آمیر یاشا و تمام اینا که ما از تمام کارکنان رادیو آزادی تشکر میکنیم که صدای ما را به گوش رئیس جمهور برسونید. با تشکر.
سلام خود برادر شما رحمان الله شما چبیاد اینجا ماجر هستم در شهر جلال آباد. پیام ما را به رئیس ماجرین برسان، رئیس وزیر ماجرین. رئیس ماجرین ایچاس همیشن کارا داره و دیگه داره و نمو ایچاس بواسطه و بپیسه آنمو چیش میشه و کش کومک هم میشه و نقضی کومک هم میشه طرف مستسا او کسی که مستقی قصد برش کومک نمیرسه. آمی پیام ما را می شکایت ما را بری نماینده افغانستان و با وزیر ماجرین برسن و مکمیشن کارش می پیسر از مردم جمع می کنن مستقی اقش غیر مستقی می داری. و سلام.
ما در روات هستیم، منطقه روات از سال خونه البرت ماجر آمدگی هستیم. سال وقتا شده از همین کومه زمان میکنه از اون لیست گرفتن تحکیل های ما تیکش گم شده. همین لیست داره شهر هست دیدار باشه، خاطردار باشه، همه میگیره و آدم غریب بیکار هست. همین تحت روات غلطه در مادیم کسی زمان مردم هیچ کومک نیست، کومک نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
شنونده عزیز فراموش نکنین تا لحظات بعد برنامه هفتواره کاروان زهر آماده نشر داریم که در این برنامه بحث‌های جالب و مهمه در رابطه با نواقص استفاده از مواد مخدر خود داشتیم. با ما باشین. ولی حال ساعت 1:30 از همکارم آرش همایون با سرخط مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
امروز 25 نوامبر با روز بین‌المللی مبارزه با خشونت در برابر زنان مصادف است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما تاکید کرده که تلاش‌ها در افغانستان برای از بین بردن خشونت علیه دختران و زنان بیشتر شود. تعداد تلفات و زخمی‌های دو انفجار روز گذشته در بامیان به 18 تن افزایش یافت. جامعه جهانی ناوقت شب گذشته در پایان کنفرانس افغانستان 2020 در شهر ژنو تعهد کرده که در 4 سال آینده حدود 12 میلیارد دلار به افغانستان کمک می‌کند. در اثر انفجار یک موتوربم در مربوطات حوزه 11 امنیتی شهر کندهار 6 پلیس زخمی شدند. مقامات محلی و روزگان می‌گویند در نتیجه یک حمله 2 پلیس در آن ولایت کشته شدند. قصر سفید اجازه داد که جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا راپورهای استخباراتی روزانه را به دست آورد. قوای آذربایجان به اساس موافقتنامه نگورنو قره‌باغ کنترل یک منطقه دیگر را نیز به دست گرفتند و به اساس این توافق ارمنستان باید 3 منطقه را ترک می‌کرد. و مقامات امنیتی روسیه می‌گویند یک سلول گروه افراطی دولت اسلامی معروف به داعش را خونسا کردند.
کاروان زهر
سلام به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. من فرید علیمی هستم و شما را در این برنامه نیم ساعته همراهی میکنم. در این برنامه از تدابیر تازه امنیتی در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر میشنویم. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما موسکا هوتک رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه میکند.
بیش از 30 قاچاقبر مواد مخدر محکوم به مجازات شدند. محاکمه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر با برگزاری جلسات علنی 36 قاچاقبر مواد مخدر را که در پیوند به 28 قضیه قاچاق دستگیر شده بودند از 2 الی 16 سال حبس محکوم به مجازات کرد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این افراد از ولایات مختلف کشور دستگیر و از نزد آنان نزدیک به 300 کیلوگرم مواد مخدر شامل هیروئین، شیشه، چرس و تریاک به دست آمده بود. همچنان نهادهای امنیتی در هفته گذشته 23 مظنون به قاچاق مواد مخدر را به سارانولی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر معرفی کرده و دوسیه های آنان تحت بررسی قرار دارد. پلیس هرات از قاچاق بیش از 30,000 لیتر الکل به این ولایت جلوگیری کرد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی هرات به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات در ولستوالی گذره ولایت هرات 31,310 لیتر ایتایل الکل را که در یک موتر لاری بارگیری شده و قرار بود به مرکز این ولایت قاچاق شود در درازی میرداود این ولستوالی ضبط کرد. 3 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شدند. ده‌ها کیلوگرم مواد مخدر در بندر تورخم ضبط شد. طارق قاریان سخنگوی وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت 275 کیلوگرم مواد مخدر شامل 54 کیلوگرم هیروئین، 89 کیلوگرم تریاک و 132 کیلوگرم چرس که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود از طریق بندر تورخم به خارج از کشور قاچاق شود در جریان عملیات پلیس ضبط شد. راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است. و رویداد اخیر هفته نیست این که هفتن به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در کابل دستگیر شدند. فرامرز فردوس سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت در اقدام نخست پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات در ناحیه 12 شهر کابل 6 کیلوگرم هیروئین را که در داخل تایرهای موتر جاسازی شده و قرار بود در این ناحیه بالای پرچون فروشان توزیع شود ضبط کرد. در اقدام دوم 5 تن هنگام در کتل خیرخانه دستگیر شدند که میخواستن 4 کیلوگرم شیشه را در داخل یک بیک سفری از شمال کشور به شهر کابل قاچاق کنند.
مسکو هوتک بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این هفته این مطالب را آماده نشر ساختیم. تدابیر تازه امنیتی در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی از خاطر جلوگیری از مواد مخدر روی دست گرفته شده است.
قاچاقچیانی که میخواهند که قاچاق مواد مخدر انجام بدن تدابیر داره.
در گزارش دیگر راجع به فعالیت‌های ساقی‌خانه‌ها در شهر کابل می‌شنویم.
از این بار کار می‌کنم راهنما جمعیم عمل خودم می‌گیرم.
در مصاحبه با معین وزارت کار امور اجتماعی درباره حقوق کار معتادین آگاه می شویم.
وظیفه ما مقدر است که نور ما حرفه و مسلک برشان یاد بدیم.
و در پایان برنامه در یک درامه جالب می شنویم که چرا اهالی قریه میراب را از کار برکنار می کنند.
خان صاحب، عالمه سابقا من می کارم می کدم نیخو؟
او وقتا گذشت، حال مردم قریه او شار شدند.
حالا موضوع نخست برنامه را از تدابیر تازه امنیتی در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی آغاز می‌کنیم. تدابیر تازه برای پوشش امنیتی میدان هوایی حامد کرزی مانع قاچاق مواد مخدر از طریق این میدان به خارج از افغانستان خواهد شد. مسئولان میدان هوایی حامد کرزی می‌گویند با فعال شدن اتاق کنترل تمامی نقاط میدان هوایی حامد کرزی به شمول محلات تلاشی تحت پوشش کمره‌های امنیتی قرار گرفته و این سیستم با در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر کمک خواهد کرد. تنها در 10 ماه گذشته میلادی نزدیک به 40 قضیه قاچاق مواد مخدر از میدان هوایی حامد کرزی به مرکز عدلی و قضایی راجع شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
بررسی دوسیه‌های قاچاق مواد مخدر در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که تنها در ماه میزان امسال 16 تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از افغانستان دستگیر شدند. حال دولت افغانستان سیستم جدیدی را جهت کنترل میدان هوایی حامد کرزی فعال ساخته است که به گفته مسئولان این میدان با آنان در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به خارج از افغانستان کمک خواهد کرد. سید عمر صبور رئیس میدان هوایی حامد کرزی به رادیو آزادی گفت حال تمامی بخش های این میدان به شمول محلات تلاشی تحت پوشش کمره های امنیتی قرار گرفته است.
هیچ نقطه میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی باقی نمانده که ما او را تحت پوشش کمره امنیتی خود قرار نداده باشیم. که این سر قاچاقچیانی که میخوان که قاچاق مواد مخدر انجام بدن اینا بالایشان تاثیر داره و تمام نقاطی که در چک پوینت های ما هست اینا هم تحت پوشش کمرهای امنیتی ما قرار دارد.
در کنار قاچاق هیروئین از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از افغانستان، در این اواخر قاچاق مواد مخدر کیمیاوی از خارج به داخل افغانستان نیز بیشتر شده است. در این اواخر پلیس میدان هوایی حامد کرزی یک شهروند فرانسه را هنگام قاچاق 42 کیلوگرم و یک شهروند بلژیم را نیز با 12 کیلوگرم تابلت های نشاآور از اروپا به کابل دستگیر کرد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر میگوید با کاهش محدودیت های سفر پس از قرنطین حال بار دیگر تمرکز قاچاقبران برای استفاده از میدان های هوایی بیشتر شده است.
شروع تابروانه میلادی تا به حال به طور مجموعی 37 قضیه از میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به مرکز محول شده که در پیوند به این قضایان به مقدار 37 کیلوگرم هیروئین، بیش از 4 کیلوگرم تریاک و بیش از 4 کیلوگرم متامفتامین یا شیشه که قاچاقبرا قصد حمل و نقل زیر از میدان هوایی بین ملی مکرزه به شهرهای دبی و دیلی ترکیه و فرانسه داشتن که توسط موظفین پلیس مبارزه مواد مخدر بازداشت شدن و قضایشان در حال حاضر در مرکز عدلی و قضایی تحت دوام قرار دارند.
قاچاقبران برای انتقال مواد مخدر از طریق میدان‌های هوایی به کشورهای دورتر آن را در لایه‌های لباس جاسازی می‌کنند، اما برای قاچاق مواد مخدر به کشورهای نزدیک از شیوه جاسازی در بطن استفاده می‌کنند و برای قاچاق آن از جوانان و زنان استفاده صورت می‌گیرد.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که تدابیر تازه امنیتی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از میدان هوایی بین ملی حامد کرزی روی دست گرفته شده است.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو زودی هستید. حالا شما را از فعالیت‌های ساقی‌خانه‌ها در شهر کابل آگاه می‌سازیم. ساقی‌خانه‌های مواد مخدر به منبع عایداتی گروه‌های مافیایی مواد مخدر مبدل شده است. در محلاتی که این ساقی‌خانه‌ها فعال هستند، باشندگان آن می‌گویند که فروشندگان مواد مخدر بر علاوه عرضه مواد مخدر در ساقی‌خانه به مجرمین نیز پناه می‌دهند. وزارت صحت عامه می گوید که این ساقی خانه ها جوانان را به استفاده مواد مخدر تشویق می کند و زمینه ترویج انواع جدید مواد مخدر را فراهم می سازد. این گزارش را من فرید علیمی آماده ساختیم که همکارم خجسته کبیری آن را ارائه می کند.
اینجا یکی از محلات پرتجمعی معتادان مواد مخدر در تپه مرنجان شهر کابل است. در اینجا معتادان در زیر خیمه های ساخته شده از پارچه های تکه گرده هم آمدند و از این خیمه ها به عنوان سرپناه موقتی استفاده می کنند. داخل این خیمه ها پر از دود مواد مخدر است. شماره در حالت نشه به سر می برند و شماره هم در حال استفاده مواد مخدر و سر و صدای معتادان همه جا را فرا گرفته است. این معتادان می گویند به این دلیل به این دامنه تپه مرنجان پناه آوردند که در جوار آن ساقی خانه های مواد مخدر وجود دارد و دسترسی آنان به مواد را آسان تر ساخته است. به گفته آنها برای شماره از معتادان مواد مخدر در این ساقی خانه ها زمینه بود و باش نیز فراهم شده و مالکان این ساقی خانه ها در کنار عرضه مواد مخدر امکانات دیگر را نیز برای آنان فراهم کردند.
نمیجا کار میکنیم از بار کار میکنیم و آخر همجا میایم عمل خدا میگیریم و نمیدیم جا خایمه است نمیجا خایمه زیاده نمو خایمه خواب میکنیم من هرچی از پایین میارم دم جا هرچی مطره باید دم خیمه خود میکنم.
استفاده کننده باشه به او اجازه است که نه شما در لباس شخصی اگه برید شما را اجازه نمیده. دروازه قائم است، قلف است، اصلا دروازه را بخی کس وازده میگنه. از روی که دروازه را بیمینیم میگه قلف است، اولی قلف است. من اینم اونو عملی ها میفهمه اما سسم بونجگه میرم و شفر خودم میگه دروازه واز میکنم غیر از او به دیگه کس نه.
نه تنها معتادان، باشندگان عقب شهرک طلایی ناحیه هشتم شهر کابل دلیل افزایش تجمع معتادان را در اطراف تپه مرنجان وجود همین ساقی خانه ها می دانند. به گفته آنها، کاروباریان مواد مخدر در میان منازل رهایشی چهار دیواری ها را به کرایه گرفته و در آن ساقی خانه ساختند. تواب و اسپینغر دو باشنده شهرک طلایی ناحیه هشتم شهر کابل میگویند این ساقی خانه ها بر علاوه معتادان مواد مخدر به مجرمان نیز پناه میدهند.
هر کس که در بانهای جرایم باشد و شرایط بر وی سخت شود در اینجا شب را سپری می کند. حتی اگر کسی قتل هم کند به آن طرف کسی رفته نمی تواند. من خودم 11 بجه شب از هتل به خانه می آمدم. بلایم فایر کردن. برای همه باشندگان شهرک معلوم است که بعد از شام همین ها دست به سرقت می زنند و بعد از 8 بجه شب دکان ها را هم به سرقت می برند.
به اساس یافته های ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه، ساقی خانه ها انواع جدید مواد مخدر شامل شیشه، کراک و تابلیت های نشاور را به معتادان عرضه می کنند و آنان نیز به دلیل نشه بیشتر به استفاده همین مواد رو می آورند. عبدالشکور حیدری، معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه، ساقی خانه ها را یکی از عوامل رشد اعتیاد به مواد مخدر عنوان می کند.
ساقی خانه هایی که مواد مخدر می فروشند اجازه نامه قانونی ندارند و جوانان تشویق می شوند که به این ساقی خانه ها بروند که وقتشان خوش بگذرد. با آنها گفته می شود که در آنجا جوانان هستند و مجالس دارند. در این ساقی خانه ها در کنار مواد مخدر، سیگریت، قیلون و چرس هم به فروش می رسد. آنها قدم به قدم از یک ساقی خانه به ساقی خانه دیگر می روند و به مواد مخدر معتاد می شوند.
از نظر دکتران، وجود ساقی خانه ها و محلات تجمع معتادان در محلات رهایشی علاوه بر آلوده ساختن جامعه به مواد مخدر، خطرات اعتیاد به مواد مخدر را در میان اقشار مختلف افزایش می دهد.
در گزارش شنیدیم که ساقی خانه ها به منبع عایداتی گروه های مافیایی مواد مخدر مبدل شده است.
آیا مبارزه علیه مواد مخدر مؤثر بوده؟
قانون تطبیق میکنین یا استراتژی تطبیق میکنین؟
وقتی که اصل هیروئین تسلیم پلیس میکنی، شامش به چونه تبدیل میشد.
میکانیزم به خاطر کنترل قاچاق مواد مخدر روی دست نیست.
در 93% از مناطقی که حکومت کشف میشه مخالفین دولت حضور داره.
پاسخ این همه را در برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی بشنوید.
شما شرمنده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا می روی مصاحبه معین وزارت کار و امور اجتماعی را در ارتباط به حقوق کار معتادین می شنویم. به اساس پالیسی ملی کار، معتادین همسان دیگر اتباعی کشور حق کار را دارند. اما آنها به دلایل مختلف از این حق محروم هستند. اینکه چرا مطابق به توانایی های معتادین قانون کار وجود ندارد و چرا معتادین به عنوان کارگر به کار استخدام نمی شوند، در این باره با عبدالکریم هاشمی معین وزارت کار و امور اجتماعی مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که در قانون کار راجع به حقوق معتادین چی آمده است.
ما برای تمام اتباعی افغانستان قانون کار امرقم میگه که حکومت مکلف به پیدا کردن شغل، وظیفه، تامین معاش و تامین رفاه و مسئولیت شغلی است. این جزء وظایف و اساسات است. معتادین از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه است. اقشار آسیب پذیر جامعه در قانون کار مد نظر است که از جمله مثلا زنان بی سرپرست، زنان بیوه، زنان طلاق شده، مردان یا زنان سرسفید و موی سفید و بی بضاعت، آدمایی در میدان مانده بدون خانه، آدمایی که از تحصیل باز ماندن، از جمله معتادین، معلولین، کسانی که دست و پای، چشم، گوش یا قسمت های از اعضای بدن خود از دست داده، اینا کلگیشان شامل امی کتگوری اتباع افغانستان بشن و حق دارن که صاحب کار باشن، صاحب وظیفه باشن و صاحب مسئولیت و رفاه باشن.
در مورد معتادین در قانون کار چیز آمده به اونا در موردی که به اونا کار داده شد؟
ما گپ خود گفتم، او مقررهای مرتبط به معتادین مربوط وزارت سابق مواد مخدر و مبارزه با اعتیاد میشه، او مربوط اداره مخصوصی میشه که کاری از اینا رو تنظیم میکنه. ما به صورت مشخص کدام قانون یا مقرره به ارتباط کار معتادین نداریم. ما گفتیم ما این دیدگاه را عام میبینیم.
معتادینی که ما هم برشان صحبت کردیم پس از اینکه تداوی میشن، اینا یکی از دلایل روی آوردن به مواد مخدر نبود زمینه‌های کاری میگن. شما در بخش کاریابی برای معتادین چی کارهایی را انجام دادین؟
به ارتباط کار وظیفه معتادین، ما یک مرکز داریم به نام کمپ امید که کمپ امید آل جایی که سابق داشتیم منتقل شده به موقعیت دیگه و جای قبلی را ما به وزارت صحت عامه در دوران کووید 19 به اونا سپردیم تا اونا پروسس تداوی عام مریضای کووید 19 را در اوجه اجرا کنند. ولی مرکز ما هنوز به نام کمپ امید وجود داره یا مرکز امید. این مرکز مرکز تعلیمات فنی و حرفه‌ای است به نام امید که ما در اینجا تمام معتادینی که صحتیاب شدن اینا از طریق وزارت صحت عامه سرتیفای میشن، به ما معرفی میشن، ما در اینجا برشان کار و حرفه یاد میدیم. اینا چون اکثرا با تاسف آدمای نرمال نیستن، اگرچه کتشون بسیار روی خوب صورت میگیره، برای ورزششون، برای نانشون، برای ایناشون ورسی خوب انجام میشه، ولی اکثرا تو بسیار علاقه نشان نمیتن به آموزش حرفه. ولی ما کسایی را داریم که صحتیاب شدن، همیالی در شرکت ها، در دستگاه ها، در خود هم مرکز به حیث استاد کار میکنن. وظیفه ما هم قدر است که اینا را ما حرفه و مسلک برشان یاد بدیم و بعدا به جامعه تقدیمش کنیم.
موین صاحب، در بخش کار معتادینی که توانایی کار دارن اما ضعیف هستن، آیا پلیسی کار به اونا وجود داره؟
ببینیم، من قبلا هم براتون گفتم که امی وظیفه برای ما سپرده نشده، تعریف نشده برای ما. این وزارت به نام وزارت استراتژی است. اما گپ خود باز ما تکرار میکنیم که خدماتی قلم داد کردن اپریشنلی یا عملی یا به صورت پرکتیک عرصه استخدام دولتی در انحصار کمیسیون اصلاحات اداری است. عرصه استخدام غیر دولتی که شرکت ها هستن، شرکت ها خودشان استخدام میکنن.
اما شما پالیسی ساخته خود میتونین، حداقل توان کار دارن اما ضعیف هستن در بخشای حکومتی یا سکتور خصوصی استخدام شون. شما تا حال در مورد ساختن تک پالیسی اقدام کردین، تلاش کردین وزارت کار؟
ببینین، ما مسئولیتی که داریم ایست که ما برای افراد معتاد و افراد سالم و افراد پسمانده از تحصیل و تعلیم، حتی افراد معلول، بازمانده های فامیل شهدا، بازگشت کنندگان از مهاجرت، همی اقشار آسیب پذیر یا vulnerable people، ما برای از اینا تعلیمات فنی و حرفه ای میتیم که کار ماست. ما این کار را میکنیم به صورت روتین، وظیفه ما است. فرد معلول، فرد معتاد، کلشون برای ما یکی است. ما این کار را میکنیم. اما وقتی که یک نفر در بازار میره، یک معتادی که مثلا نلدوانی یاد گرفته، ما برش تولکیتس میتیم، فن برش یاد میتیم. خود دیگه ما نمیتونیم که ما امی بودجه رو ما نداریم که ما بریم برازو یک دکان کرا بگیریم که تو دهی دکان باش و بعدا بریم که آجی سب فلانی، نه، به نلدوانی ضرورت داره، شما در خانهشان برین خانهشان نلدوانی کنین. دیگه فرد معتاد با امی ابزار و با امی مهارت خودش در بازار آزاد خود پرتاب میکنه که برای خود اکتیویتی ایجاد کنه، کار ایجاد کنه، عاید ایجاد کنه. این تمام کسایی که کار میکنن در افغانستان، ما 14.5 میلیون آدم واجد شرایط کار داره که لیاقت کار داره. اکثرت از اینا دکاندار هستی، وزارت کار اینا رو پیدا نمیکنه، نه خودشان پیدا میکنه. اگه اینا معزله پیدا کنن در راه دفاع از حقوقشون، ادارات مختلف از جمله وزارت کار چیز میکنن. ما کسایی را که تعلیم میتیم، تولکتس برشان میتیم، ابزار برشان میتیم، تجهیزات برشان میتیم. اینطور هم واقع شده بسته به نوع همو تعلیمات که کدام دونر رو سپورت میکنه. گاهی اینطور هم شده که ما برای کارآموزا و شاگردایی که تعلیمات فنی و حرفه‌ای را سپری کردن، 6 ماه، 1 سال، 1.5 سال، ما برشان گرانت هم دادیم. این تو وقت هم شده که ما برای شاگردا بسیار تولکتس قیمتی یا وسایل کار و تجهیزات کاری بسیار قیمتی دادیم. این تو وقت هم شده که ما به شاگردان نه تنها تولکتس های بسیار قیمتی دادیم، بلکه مواد کار هم برشان دادیم. این بسته به دونرهایی که ما را کمک میکنن در این راستا یا اینجوهایی که از ما اجازه میگیرن که ما کار میکنن، یعنی سالانه تقریبا 10,000 نفر توسط مراکز تعلیمات فنی وزارت آموزش دیده میبینن و در حدود 35,000 نفر توسط اینجوهایی که متحد ماست زیر پروگرام های ما و کریکولم ما تعلیم میبینن.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت یک درامه جالب را می‌شنویم. قصه این درامه این است که جمعگل میرا به قریه نزد خانه قریه می رود. بیخبر از این که اهالی قریه در یک جرگه به جای او میرا به دیگر را انتخاب کردند. این که چرا اهالی قریه جمعگل را از کار برکنار کردند، چرا میراب دیگر را انتخاب نمودند و اصل قضیه چیست؟ این همه را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
استاد چی رو بار کردی؟
کود کیمیاویز قماندان سبدگه چیز نیست.
ای کود کیمیاوی رو چی میکنی؟
زمیندار مردم هستیم، برای باغ و زمین خود میبریمش.
تو طرف ما سایکو؟
این رو سای کدم.
نه ایسو خوب مستقیم سایکو، طرف چشمایم بیبی.
دایی دیگه چی گپ هست؟ این رو سای کدم.
حالا کود کیمیاوی رو که بار کردی چرا قوارخطا هستی؟
وارخطا نیستم قماندان سب.
اجازه است که موتر تلاشی کنم؟
تلاشیش کن. قماندان سب، من خود گفتمت که کود است، دیگه چیز نیست.
تو باش که این بوجیارم ببینم.
سایلش کو، اما در بوجی سیخ نزن که پاره میشه.
بوجی پاره میشه یا قاچاق تو رسوا میشه؟
قاچاق چی قماندان سب؟
قاچاق مواد مخدر میگم.
چی میگن قماندان سب مواد مخدر؟
تو حال پلیس بازی میتی؟
خدا نکنه قماندان سب پلیس چطور بازی بتم؟
نیروی نبار کنی باز میگی که کود کیمیایی است.
قماندان سب
بس دیگه، زیاد گپ نزن. بشیر.
بله قماندان سب.
بیا دستو از یادم اولچک بزن.
اطاعت میشه قماندان سب. زود شده سایت پشت سرت بیار. الا
قماندان سب، امی هیروین شما بگیرین، اما مرا ایلا بتین قماندان سب.
خو تو رو ایلا کنیم؟
مرا ایلا کنین سب، اولاد دار هستم سب.
هیروین قاچاق میکنی، اولاد مردم هم معتاد میسازی و باز میگی که مرا ایلا کنین.
والا اگه ایلایت بتم.
بشیر برو که بریمش قماندانی.
اطاعت میشه قماندان سب. بالا شده موتر علا زیر شده که زیاد گب نزن. علا برو بخیر.
لالا جمعه بخیر آمدی، بخیر آمدی.
بخیر باشی، بخیر باشی. السلام علیکم.
سلام علیکم.
چطور هستی؟ صحت خوب؟
زنده باشی، سلامت جور. باشین. خانواده همه خوب هستن؟
زنده باشی، زنده باشی.
بیا بیا، اینجا سر توشک بشی.
اینه میشینم.
لالا جمعه، مردم گفتن که پلیس گرفتید؟
پلیس گرفته بودیم.
چی گپ بود؟ چرا گرفته بودید؟
کمی روی نکتم گیر کرده بود.
خیلی چطور قضوت ایلای داد؟
پیسه دادمش پس ایلایم داد.
برو خوب شد که ایلا شدی.
خان صاحب، یه گپه برات میگفتم.
خوب بگو، چی میگفتی؟
امروز خبر شدم بجای ما کدام میره و دیگه گرفتی. ای گپ راست است؟
ای گپ راست است.
مرا خود چند دفعه دیگام پلیس گرفته بود، اما پس ایلا میشدم. ای بارام ایلا میشدم. آل شما چرا قجله کدین و بجای ما میره و دیگه تعیین کدین؟
ای دیگه فیصله مردم قریه است.
خیر باشه، آل این پس ایلا شدیم.
ایلا خوش شدی، اما مردم قریه دیگه تو را نمیخواین.
چرا نمیخواین؟
وقتی که پلیس تو را گرفت، ما به خاطر تعیین یک میره و دیگه در اینجا جرگه کردیم.
خوب، با چی شد؟
حاجی سرور خان گفت که یک چند روزگام صبر کنیم. لالا جمعه ایلا خواد شد، اما مردم قریه گفتن که نه، ما برای لالا جمعه صبر کرده نمیتانیم. اگر می امروز هم ایلا شوه، دیگه او را میره و نمیگیریم.
چرا؟ حالا از ما چی بدی دیدن؟
گفتن که لالا جمعه کاروبار مواد مخدر میکنه.
خوب خان صاحب، با شما چی گفتین؟
مرم نظر مردم قریه خوشم آمد. کل کسایی که در جرگه بودن همی گپ خوششان آمد.
حالا قاچاق مواد مخدر به میروی ما چی؟
چطور به میروی تو چی؟ تو ایروین اشار به کجا میبردی؟ به قریه ما میآوردیش نه؟ بچای ما را معتاد میساختی.
خان صاحب، حالا من سابقا همی کارا میکردم نه خو؟
او وقتا گذشت، حال مردم قریه او شار شدن. ما بعد از این میروی قریه را به قاتل اولادای خود نمیتیم. هم بچای ما را معتاد میسازی و هم میروی قریه را به تو بتیم. و ای گپم به گوش واز بشنو.
اینه مشنوام خان صاحب، هرچی که بگویی.
جرگه ایران فیصله کرد که اگر قاچاق مواد مخدر را بس نکدی، از قریه هم بکشنه. حال دل دیگه که قاچاق مواد مخدر را بس میکنی یا قریه را اعلام میکنی.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.